عشقتان میام مغنا زمانم یادم دمرم اذیر سلردم اذیر سلردم اذیر سلردم یادم دمرم اذیر سلردم اذیر سلردم اذیر سلردم یادم دمرم اذیر سلردم hayatım sensiz uçamıyorum sınıf kanadım intizarda geçip ömrüm hayatım sensiz uçamıyorum sınıf kanadım yolların avalı olsa hayatım yolunda demerem öldürselerden yollarına bağlı olsa hayatım yolunda dönerim öldürselerden öldürselerden öldürselerden yolunda dönerim öldürselerden
Xidmətiniz deyək dostlar, bu axşamki mövzu söhbətimiz xüsusda olan mətləflərin davamı ilə bu axşam Əttar Neyşaburinin əsrarnaməsindən danışıyıq. Əttar Neyşaburi İrfan dənizində qovs eləyib, başa çıxan bir arifdir ki, yaşayış sirlərin düşünüb, onları əsrarnamə mənzuməsində şeir dilində bizə ərz eləyik. O, bizim altı hissinə dərk elədiyimiz kainatı mohum bilib, ayrı hissilərlə tanına bilər bir dünyaya mütəqiddir. Əttar əşyanın zahirinə baxmadan batinində olanları hiss eləməyə çağırır. Onun baxışında əşyanın həqiqət və batinin dərk eləyə bilsək, biləcəyik ki, hamısının kökü bir şeydir. dostlar, Ay Işığın da bərnaməsini möhtərəm eşidənləri, bərnamənin bu ləhzələri üçün sizə eşitməli bir təsnif amadə eləmişik ki, təqdim eləyək xidmətinizə. Can Canan unvanlı əsər ağay Əbdülhüseyn Muxtabadın səsi ilə eşidəcəksiniz ki, bu əsərin şairi Əttar Nişaburidir. Əsrarnamə Məsnəvisinin 9-cu məqaləsi müsəlmanların din əsillərindən sayılan məad əsli barəsindədir. Əttarın şeiri bu məqalədə ölümü yada salmaqdan danışır. Kitabın axır səhifələrinə can, Əttar çalışır fani dünyada ölümü yada salıb, baqi dünyaya tuşə cəmləməyi xatırlada. O, insanları təqva və pərhizqarlığa çağırıb, axirət əhvalatından söz açıq. Bir dünya məmnun və minnətdarıq siz əziz dostlardan. Sağ olun ki, bizlə yoldaşlıq elədiniz və bu axşamki Ay Işığında bərnaməsinin də eşidən yoldunuz. Bizim zamanımız dolub dostlar, xidmətinizdə mürəxxəs olmalıyıq və gələn görüşə qədər hamızı bir olan Qadir Allaha tapşırıyıq. Özünüzdə müvazib olun, geciniz xeyrə qalsın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
تأکید رئیس جمهور بر روایتگری دقیق رخدادها برای مقابله با روایتهای مقشوش دشمن.
تشکیل خانه ملی گفتگوی آزاد با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
آغاز به کار 36th کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران.
راه اندازی سامانه پایش کار نخستین بار در کشور.
و برگزاری دومین اجلاس همکاری های ترانزیتی ایران و 5 کشور آسیای میانه به علاوه روسیه و جمهوری آذربایجان در تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانیم.
تأکید رئیس جمهور بر روایتگری دقیق رخدادها برای مقابله با روایت‌های مغشوش دشمن. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت به فعالان عرصه رسانه، فضای مجازی و صاحبان تریبون تاکید کرد همه تلاششان را برای تبیین و روایت دقیق پشت پرده اختشاشات اخیر به کار گیرند تا دشمن نتواند با روایت‌های غلط و مغشوش واقعیات را تحریف کند. رئیس جمهور در ادامه متولیان امنیت جامعه را هم مکلف کرد به کمک مردم و دقت و هوشیاری به اختشاشگران مجال اخلال در نظم جامعه و زندگی مردم را ندهند. آقای رئیسی در این زمینه درخواستی هم از مسئولان داشت.
تمام علت و علل این اختشاشات بر این که احساس میکنن کشور در حال پیشرفته و ما باید از پیشرفت نمونیم. معلوم میشه دشمن لطمه خورده از کار زیاد در کشور. باید ما دشمن رو ناامید کنیم. با چی ناامید کنیم؟ با کار بسیار و با گره گشایی از زندگی مردم. هرچی مردم احساس کنن گره از زندگیشون باز شده، امیدوارتر میشن.
خانه ملی گفتگوی آزاد راه اندازی می شود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از جلسه روز یکشنبه این شورا که به ریاست آقای رئیسی برگزار شد، از راه اندازی خانه ملی گفتگو خبر داد. آقای سعید رضا عاملی هدف از این اقدام را تقویت نشاط و پویایی اجتماعی و توسعه فضای گفتگو در کشور دانست.
که خانه ملی گفتگوی آزاد این زمینه رو ایجاد میکنه که افراد بتونن در فضای آزادی که تحت هیچ نوع محظور علمی گفتگویی نباشن مطالبشون رو بیان بکنن و در محیط دانشگاه هم بعضی از دانشگاه‌های ما اقدام کردن برای تأسیس خانه گفتگو. در گذشته ما کرسی‌های آزاداندیشی رو داشتیم.
ویژه برنامه‌های هفته وحدت در سراسر کشور آغاز شد. 12 تا 17 ربیع الاول با عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است. 36th کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی هم از طریق برگزاری وبینار در تهران آغاز به کار کرد. افتتاح رسمی این کنفرانس 20 مهر با سخنرانی رئیس جمهور خواهد بود. شعار کنفرانس امسال اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام، راهکارهای اجرایی و اقدامات عملیاتی است. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در نشست خبری این کنفرانس با اشاره به درویکرد جدید در کنفرانس 36th از حضور 100 شخصیت برتر جهان اسلام در این کنفرانس خبر داد. حجت الاسلام شهریاری افسود:
ما مدعوین را از اشخاص با کیفیت دعوت کردیم، کسانی که در جهان اسلام به عنوان مفتی اعظم، به عنوان وزیر در سطح وزیر یا معاونین ایشون هستن و شخصیت‌های برجسته و فرهیخته و رؤسای سازمان‌های برتر و اصلی اسلامی در کشور خودشون هستن دعوت کردیم. بنابراین شخصیت‌های دعوت شده شخصیت‌هایی هستن متفاوت از گذشته و دارای ویژگی سطح برتر در جهان اسلام. در کنار این دعوت ما کنفرانس منطقه‌ای را در کشورهای اسلامی کلید زدیم که اولین کنفرانس منطقه انشاءالله در کشور لبنان برگزار خواهد شد با بیش از 1000 مدعو لبنانی و حدود 200 مهمان هم از خارج از لبنان دعوت خواهند شد. همین کنفرانس منطقه‌ای در پاکستان و در عراق و در هند و در روسیه در حال طراحی هست و انشالله طی امسال و سال آینده این کنفرانس‌های منطقه‌ای هم دنبال خواهد شد.
نمایندگان در جلسه علنی مجلس بررسی دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری را تصویب کردند. مجلس همچنین ناظران خود را در کارگروه‌های تعیین مصادیق مجرمانه، واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی و شورای رقابت انتخاب کرد. در نوبت عصر هم وزیر جهاد کشاورزی با حضور در کمیسیون کشاورزی از اجرای شدن الگوی کشت در روزهای آینده خبر داد.
نمایندگان مجلس در نوبت صبح جلسه علنی با بررسی دو فوریت لایحه‌ای موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری به صورت پلکانی افزایش می‌یابد. افزایش میزان تورم یکی از علل نمایندگان در موافقت با این لایحه بود. لطفی نماینده مجلس:
کارمندی که داره 5 میلیون 600 هزار تومان حقوق داره میگیره، برنج کیلوی 105 هزار تومان رو میخره، آیا توان اداره زندگی رو داره یا نداره؟
میرتاج دینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
یه رقم فیکس رو در نظر گرفتن که 1 میلیون تومنه، برای بازنشستگان 900 هزار تومان. البته همه عددهایی که الان گفته میشه اینا پیشنهاده، چه از طرف دولت یا نماینده ها، یا این هفته یا هفته آینده در صحن تصویب میشه و نهایتا تایید شورای نگهبان دیگه میره که از اول مهر یا زمان تصویب این عملیاتی میشه.
وکلای ملت در ادامه دستور کار جلسه علنی با پیشنهاد دولت نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات را کاهش دادند. مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه:
برای اینکه کمک به مصرف کننده بشود و قیمت خیلی افزایش پیدا نکنه، دولت محترم که در حقیقت دریافت کننده این عوارض هست، خود دولت پیشنهاد کرد که این 4% به 1% تقلیل پیدا کنه.
نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات وظایف و اختیارات بانک مرکزی، صدور حکم اعضای شورای فقهی توسط رئیس کل بانک مرکزی، لازم الاجرا شدن مصوبات شورای فقهی و سازوکار رفع اختلاف میان شورای فقهی، رئیس کل یا هیئت عالی را مشخص کردند. پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
واقعا میشن فصل الخطاب بین شورای فقهی و رئیس کل بانک مرکزی در موارد اختلافی که اتفاق میفته.
رئیس مجلس در نطق پیش از دستور هم با گرامی داشت هفته وحدت آن را نماد عینی از همدلی میان شیعه و سنی دانست.
رمز پیروزی ما هم همین وحدت و یکپارچگی همه فرق مختلف در ایران عزیز هست.
در نوبت عصر مجلس هم وزیر کشاورزی با حضور در کمیسیون کشاورزی از زمان تعیین تکلیف موضوع الگوی کش برای رفع بحران آب و نظام‌های بازار فروش محصولات کشاورزی خبر داد. ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی:
تو این هفته الگوی کش رو ابلاغ میکنیم و الگوی کش هم یه موضوعیه که فقط مربوط به وزارت جهاد نیست، یعنی چند و چیز همه وزارتخونه ها و به عبارتی بخشای حاکمیتی درش مداخله دارن.
فاطمه علی خانی خبرگزاری صدا و سیما مجلس شورای اسلامی:
نخستین بار در کشور سامانه پایش کار به همت معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شد. این سامانه نقش مهمی در حمایت از تولید، کارگران و همچنین ارائه تسهیلات به کارفرمایان و کارگاه‌های تولیدی خواهد داشت. مریم بیکپور گزارش می‌دهد.
رفع موانع تولید، افزایش بهره‌وری نیروی کار، آشنایی کارفرمایان با اهم قانون کار و ظرفیت‌های حمایتی آن، ترسیم کارنامه کاری، صیانت از نیروی انسانی، تامین ایمنی و سلامت شغلی کارگران، توسعه فعالیت‌های نظارتی و در نهایت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان کشوری برخی دیگر از اهداف راه‌اندازی این سامانه است. دکتر علی حسین رعایتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون:
یه بحثی بود که کمک کنیم به واحدهای تولیدی که ممکن کارگاه زیر 10 نفر باشن. سامانه به ما کمک میکنه که ما دقیقا بدونیم چند تا کارگاه مشمول ماده 191 قانون کار هست و به قول معروف زیر 10 نفر هستن که میتونیم برای اون یه تسهیلات ویژه‌تری تو بحث‌های معافیت‌های بیمه‌ای، مالیاتی یا تحصیلاتی بانکی در نظر بگیریم. این اطمینان خاطر رو به همه کارفرمایان عزیز میدم که این سامانه صرفاً موضوع تنظیم روابط کارگر و کارفرما رو می‌خواد رصد کنه و همچنین اجرای مواد از قانون کار می‌خواد رصد کنه. اصلاً این سامانه هیچ ربطی به موضوع مالیاتی نداره، ولی میتونه به ما کمک کنه برای موضوعات بیمه‌ای کارگران و موضوعاتی که بعضی موقع دولت میخواد بسته‌های تشویقی رو برای تولید کنندگانی که جامعه کارگری رو به نوعی تحت پوشش قرار میدن و در شرایط مختلف دارن کار رو انجام میدن، برای اون میشه از این ظرفیت سامانه استفاده کرد.
کارفرمایان میتوانند با مراجعه به این سامانه با آدرس payeshkar.mcls.gov.ir اطلاعات کارگاه و نیروی کار خود را ثبت کنند. در حال حاضر حدود 10.5 میلیون کارگر در بیش از 1 میلیون کارگاه تولیدی در کشورمون مشغول فعالیتند.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی از طرف رهبر معظم انقلاب با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از آیت الله نوری همدانی عیادت و سلام رهبر انقلاب را به ایشان ابلاغ کرد. رئیس دفتر رهبر انقلاب همچنین در جریان آخرین وضع درمانی آیت الله نوری همدانی قرار گرفت.
جناب آقای دم از کسانی هستن که ثابت قدم واقعا در حمایت از نظام، حمایت از رهبری، مقام معظم رهبری هیچ سنگ تمام گذاشتن و همیشه دعا میکردند و میکنند و هر جا که لازم بوده آنچه که لازم بوده بیان کردن. وجود شریف ایشان در حوزه علمیه بسیار مغتنم است. امیدواریم که انشالله خداوند عمر طولانی بیشتری هم به ایشان عنایت بفرماید. السلام علیکم.
رئیس جمهور هم با حضور در بیمارستان از حضرت آیت الله العظمی حسین نوری همدانی عیادت کرد. آقای رئیسی ضمن آرزوی بهبودی و سلامتی کامل برای آیت الله العظمی نوری همدانی در گفتگو با کادر درمان از آخرین وضعیت سلامتی و روند درمان ایشان مطلع شد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. 1711 نفر از استادان حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه‌ای اغتشاشات اخیر را محکوم کردند. در بخشی از بیانیه تشکل استادان حوزه علمیه قم آمده است: ضمن محکوم کردن اغتشاش آشوب طلبان و برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه، مراتب قدردانی و سپاس خود را از مجاهدت تمامی نیروهای جانبرکف و حافظ امنیت، جان و مال و ناموس و دین مردم، اما از نیروهای انتظامی و نظامی و بسیجیان اعلام می کنیم. در این بیانیه همچنین به موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های علمی و فرهنگی و سیاسی اشاره و گفته شده، بدیهی است که دشمن در برابر ملتی که با پیروی از فقه تمدن ساز در صدد گشودن دروازه معنویت به جهان دنیوی شده، تاب نیاورد و عزمش را بر نابودی و خشکاندن موجودیت این ملت جزم کند.
یک بسیجی مدافع امنیت در پی حمله اغتشاشگران در پایتخت به شهادت رسید. سلمان امیراحمدی شب گذشته در حال مقابله با اغتشاشگران بود که به ضرب گلوله به شهادت رسید. پیکر این شهید هم امروز از شهرک شهید محلاتی تهران تشییع خواهد شد. همچنین مراسم بامدی از نیروهای لشکر 22 بیت المقدس سپاه کردستان در سنندج برگزار شد. این مدافع امنیت در جریان اغتشاشات شب گذشته در شهر سنندج به شهادت رسید.
بهش فقط میگم شهادت مبارک مادر.
الان اون شهید خانواده داره، خواهر داره، مادر داره، کی جواب اینا رو میتونه بده؟
اینا از رفت امنیت برقرار کنه، شهیدش کردن، خدا لعنتشون کنه، فقط همین.
دومین اجلاس همکاری‌های ترانزیتی ایران و 5 کشور آسیای میانه در تهران به کار خود پایان داد. این اجلاس قرار بود با حضور وزرای حمل و نقل ایران، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان برگزار شود. اما دو کشور روسیه و جمهوری آذربایجان نیز به این اجلاس پیوستند.
اجلاسی دو روزه. تهران میزبان وزرای حمل و نقل کشورهای آسیای میانه برای که بررسی راهکارهای جذب بار و ترانزیت. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی.
تصمیمات وزرا گرفته شد که این اجلاس هر 6 ماه یک بار برگزار بشه.
ایران به دلیل موقعیت راهبردی میتواند کشورهای آسیای میانه و حاشیه دریای خزر را به آب‌های گرم خلیج فارس متصل کند. شاهراهی به نام کریدور شمال جنوب که با تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقلی زمان عبور کالا بین اروپا و شرق آسیا کاهش می‌یابد. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی.
مسیر گمرکات رو دیجیتالی و سبز کنیم. ویزای دستاندرکاران ترانزیت رو حداقل ویزای یک ساله کشورها در واقع دریافت کنند و موضوع بعدی یکسانسازی تعرفه هاست بین کشورهای مختلف و موضوع آخر هم که همه کشورها به دنبال اون هستیم توسعه بخش ترانزیت هست.
اما این کریدور حلقه های مفقوده ای دارد که تکمیل آن موجب توسعه ترانزیت خواهد شد، از جمله ساخت خط آهن رشت آستارا و چابهار زاهدان، کمبود کشتی های رورو کانتینر بر برای انتقال کالا و البته برخی زیرساخت های جاده ای. شهریار افندی‌زاده، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی.
بحث تامین ناوگان به رخص بحث دیپلماتیک بود که انشالله می‌کنیم بتونیم از پتانسیل خوبی که شهرهای دیگه ما استفاده کنیم. کشورهای روسیه و کشورهای چین علاقمند هستند که سرمایه‌گذاری انجام بدن در توسعه و افزایش لحظه ظرفیت پناهگر. این آمادگی کشور ما ایجاد کرده در آینده نزدیک کشور روسیه از پناهگر ما بالاخر بنده شمالی ما بازی خواهد کرد و طرحهای پیشنهادی خود را سرمایه‌گذاری چه در رابطه با بحث ترمینال‌ها در مهاجران شده انجام داد.
در اجلاس وزرای حمل و نقل در تهران برای جابجایی ترانزیت سالانه 20 میلیون تن برنامه‌ریزی شده. برنامه‌ریزی که امکان ارتقا تا 50 میلیون تن در سال را خواهد داشت. لیلا سکی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 7 میلیون تن کالای ترانزیتی در 6 ماه نخست امسال از مسیر ایران عبور کرد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش 22% داشت. رئیس کل گمرک گفت فعالتر شدن مسیرهای ترانزیتی از جمله شمال، جنوب و ایران، ترکیه، پاکستان در دو حوزه ریلی و جاده‌ای عمده‌ترین دلایل رشد ترانزیت کشور در سال گذشته و استمرار آن در سال جاری است. رئیس کل گمرک افزود بیشترین میزان کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران از مبدأ گمرک شهید رجایی بوده است، به طوری که در 6 ماهه سال جاری 2,568,000 تن کالا از مبدأ این گمرک ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 35% افزایش داشت.
مراسم میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شهرهای مختلف یمن برگزار شد. این مراسم در صنعا پایتخت نیز با حضور گسترده گروه‌های مختلف مردم برگزار شد. رهبر جنبش مقاومت انصارالله یمن در سخنرانی خود در این مراسم عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خیانت دانست و آن را محکوم کرد. مردم یمن هر سال با برگزاری مراسم میلیونی میلاد پیامبر اسلام صلوات الله علیه را گرامی می‌دارند. تجمع امسال یمنی‌ها در حالی برگزار شد که آتش بس یمن با ائتلاف سعودی تمدید نشده است. مردم یمن در این مراسم بر پایداری و مقاومت در مقابل تجاوزات نظامی ائتلاف سعودی تاکید کردند. همچنین با وجود 250,000 نفر در مراسمی به مناسبت میلاد پیامبر اسلام صلوات الله علیه در قدس اشغالی شرکت کردند. حضور گسترده این افراد تأکیدی بر عربی و اسلامی بودن این شهر مقدس و ناکام گذاشتن توطئه‌های رژیم صهیونیستی علیه مسجد الاقصی بود.
تهدید هسته‌ای یکی از موضوعات نشست سران اروپا در نشست پراگ بود. رئیس جمهور آمریکا گفته احتمال درگیری هسته‌ای به بالاترین میزان در 50 سال گذشته رسیده.
کشورهای اروپایی در پراگ از ایجاد تشکلی جدید گفتند موسوم به جامعه سیاسی اروپا برای اعلام همبستگیشان علیه روسیه. الکساندر دیکرون، نخست وزیر بلژیک:
تمام قاره اروپا اینجاست، به جز دو کشور بلاروس و روسیه.
نشستی که البته تحت شعای هشدار اولاف شولت صدر اعظم آلمان نسبت به تهدیدات اتمی قرار گرفت.
کاملا ضروریه که ما به صراحت بگیم هیچ کس نباید از سلاح هسته‌ای استفاده کنه.
اشپیگل از سناریوی پشت پرده برلین واشنگتن مقابل تهدید اتمی نوشت و جو بایدن گفت خطر حمله هسته‌ای به بالاترین سطح خود در 50 سال اخیر رسیده. از آن سو مدودف مقام امنیتی روسیه در تهدیدی آشکار گفته مسکو برای حفظ امنیت خودش از هر گونه سلاح روسی از جمله هسته‌ای استفاده می‌کند. 12700 nuclear weapons. از حدود 12700 کلاهک هسته‌ای موجود در جهان، روسیه با 5977 و آمریکا 5428 در رتبه‌های اول و دوم دارندگان این تسلیحاتند و هر کدام تهدیدی بالقوه برای کل زمین. راینر براون مدیر اجرایی دفتر بین‌المللی صلح به ما می‌گوید ضروری است که دو کشور پیمان نیو استارت را برای کاهش این سطح تهدید اتمی اجرا کنند. به خصوص برای در امان ماندن اروپایی‌ها، به این دلیل که آمریکا سلاح‌های اتمی‌اش را در خارج از سرزمین خود به ویژه در آلمان مستقر کرده. اینکه تهدیدهای هسته‌ای مسکو عملی بشه یا در حد تهدید باقی بمونه سوال و ابهامی است که همچنان سیاستمداران غربی دارند. اما چیزی که اغلب اونها اشتراک نظر دارند اینکه پوتین فردی غیر قابل پیش بینیه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
اقدام دولت ژاپن به رها کردن پساب‌های هسته‌ای در دریا با واکنش‌های مردمی روبرو شده است. این پساب‌ها مربوط به نیروگاه فوکوشیما است.
فعالان ژاپنی در اعتراض به تصمیم دولت این کشور برای ادامه طرح تخلیه پساب هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما دایچی به دریا در مقابل مقر شرکت برق توکیو تجمع کردند. فعالان پارچه نوشته‌هایی در دست داشتند که در آن از تپکو خواسته شده بود مسئولیت حادثه ذوب هسته‌ای در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دایچی در سال 2011 را بر عهده بگیرد و به قربانیان آن حادثه غرامت بپردازد. توضیحات یک فعال ژاپنی:
ماده تریتیوم به راحتی در آب حل میشه. این ماده پس از تخلیه در دریا وارد بدن انسان میشه. ماهی‌ها و جلبک‌های دریایی میتونن اون رو به روش‌های مختلف جذب کنن و در نتیجه این ماده آسیب جدی به بدن ما وارد میکنه. این بسیار خطرناکه.
معترضان همچنین خواستار لغو طرح تخلیه پساب هسته‌ای این نیروگاه به داخل دریا شدند. دولت ژاپن در 23 آوریل سال گذشته اعلام کرد از بهار سال 2023 بیش از 1 میلیون تن آب آلوده این نیروگاه را به اقیانوس آرام تخلیه خواهد کرد. این موضوع موج خشم عمومی و نگرانی‌های جدی را در ارتباط با آلودگی آب دریا در داخل و خارج از ژاپن ایجاد کرده است. توضیحات یک فعال ژاپنی:
تپکو میگوید آب آلوده به مواد هسته‌ای پس از رقیق شدن ایمن است، اما به هیچ وجه نمیتوان به آنها اعتماد کرد. ما باید در زمینه موارد خطرناک به شدت محتاط باشیم.
اگرچه دولت ژاپن در چند ماه گذشته دستور تخلیه همه مناطق در منطقه فوکوشیما را لغو کرده، اما شمار بسیار کمی از مردم برای بازگشت به خانه‌هایشان درخواست دادند. همچنین پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته بود دریا سطل زباله ژاپن نیست و باید به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی پاسخ دهد. ماوینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین:
سوالات زیادی وجود دارد که ژاپن باید پاسخ دهد.
پساب آلوده به مواد هسته‌ای انباشته شده در نیروگاه تا کنون از مرز 1,300,000 تن فراتر رفته است. با این حال راه حل دولت ژاپن و شرکت تپکو برای ساکنان بسیار نگران کننده است، به طوری که معترضین این اقدام غیر مسئولانه در تخلیه آب آلوده به اقیانوس را غیر قابل بخشش می دانند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا.
سلام به شما شنوندگان عزیز. جلسه ارزیابی فنی ملی پوشان فوتبال ایران با تمرین بازیکنان شاغل در لیگ داخلی زیر نظر کارلوس کیروش و دستیارانش در آکادمی ملی فوتبال برگزار شد. ساپینتو سرمربی استقلال هم مهمان ویژه تمرین امروز بود. تیم فوتبال نوجوانان کشورمون در آخرین بازیش در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 17 ساله‌های آسیا در قرقیزستان و از گروه نهم مقابل تیم هنگ‌کنگ با نتیجه 11-1 به پیروزی رسید و در مجموع با 9 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله نهایی شد. تیم‌های برتر گروه‌های دهگانه و 6 تیم برتر دوم گروه‌ها به مرحله نهایی راه خواهند یافت. در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا، در انگلیس وستهم 3-1 از صد فولام گذشت، کریستال پالاس 2-1 لیدز رو برد، آرسنال 3-2 لیورپول رو مغلوب کرد. اورتون هم 2-1 از منچستر یونایتد شکست خورد. در اسپانیا وایادولید با رئال بتیس بدون گل مساوی شد. کادیز مقابل اسپانیول با تساوی 2-2 متوقف شد. بارسلونا هم تا ثانیه های پایانی مقابل سلتا ویگو 1-0 پیشه. در آلمان مونشنگلادباخ 5-2 از صد کلن گذشت. هرتا برلین مقابل فرایبورگ 2-2 مساوی کرد. در ایتالیا تورینو با امپولی 1-1 مساوی شد. اودینزه با آتالانتا به تساوی 2-2 رضایت دادند. سالرنیتانا 2-1 مقابل هلاس ورونا به پیروزی رسید. مونزا 2-0 مقابل اسپیتزیا به پیروزی دست یافت و ناپولی هم 4-1 کرمونزه را شکست داد. در دومین روز پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در منامه بحرین، مجید عسکری در دسته 61 کیلوگرم با مجموع 249 کیلوگرم در رده 11 آسیا قرار گرفت. در این دسته ژیانگ جای از چین با مجموع 296 کیلوگرم قهرمان شد و وزنه‌بردارانی از ویتنام و اندونزی عناوین بعدی را به دست آوردند. تیم هندبال بانوان فولاد مبارکه سپاهان در ششمین و آخرین دیدارش در رقابت‌های جام باشگاه‌های زنان آسیا در آلماتی قزاقستان مقابل تیم میزبان با نتیجه 40-32 شکست خورد و با کسب 2 پیروزی و 4 شکست و ایستادن در جایگاه پنجم به کار خودش در این مسابقات پایان داد. مسابقات انفرادی شمشیربازی قهرمانی زیر 23 ساله‌های آسیا با برگزاری رقابت اسلحه‌های فلوره مردان و اپه زنان در کویت به پایان رسید. هادی رضوی نیا، علی امینی، صدر جهانی، ماهان میرزایی، عطیه دستخوش، زهرا مرد و آنوشا شهابی نفرات ایران در این پیکارها بودند که همگی از دور رقابت‌ها کنار رفتند. کاروان 19 نفره تیراندازی کشورمون امروز برای شرکت در مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان عازم مصر میشه. مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان اولین رویداد توزیع زمینی المپیک 2024 پاریس و از 20 مهر ماه در شهر قاهره آغاز خواهد شد و در فینال رقابت‌های 500 امتیازی تنیس آستانه نوواک ژوکوویچ صربستانی با برتری 2-0 مقابل استفانو سیتسیپاس از یونان به عنوان قهرمانی دست یافت. متشکرم از همراهیتون.
عبور موجی از نوار شمالی کشورمون، آسمان در بخشی از شمال غرب کشورمون ابری شد. امروز رگبار رعد و برق از مناطقی از شمال غرب مثل ماکو و چالدوران آذربایجان غربی، شبستر مرند آذربایجان شرقی، گرمی و بیلوسوار در اردبیل گزارش شد. پیش بینی می‌کنیم این شرایط رو فردا علاوه بر این سوسان در بخشی از استان زنجان، همینطور بخشی شمالی استان کردستان هم پیش رو داشته باشیم. البته سایر نقاط کشورمون جو آرامی رو خواهند داشت در طی روز همراه با آسمان صاف و آفتابی. به لحاظ نوسانات دمایی فردا هم در بخشی از مناطق شرقی کشورمون استان‌های ساحلی خزرقدری بر میزان دمای هوا افزوده میشه. از پس فردا مجددا روند کاهش دما در استان‌های ساحلی خزر و شمال غرب کشورمون آغاز میشه. پس فردا بعد از ظهر بارندگی‌ها در استان‌های ساحلی خزر آغاز میشه. کاهش دمای بین 4 تا 6 درجه رو در منطقه از شمال غرب پیش رو داریم. احتمال سرمازدگی وجود داره. پس فردا این کاهش دما کاملا در کردستان و کرمانشاه، همینطور در همدان و مناطقی از استان زنجان علاوه بر شمال غرب کشورمون حس خواهد شد. پیش بینی می‌کنیم وزش باد هم قدری کاهش کیفیت هوا رو فردا در استان‌های غربی کشور و شمال غرب به همراه داشته باشه. کمی که امروز هم سرعت وزش باد در تبریز باعث ایجاد گردخوی کاهش کیفیت هوا شد. در شرق کشور هم نه مثل روزهای گذشته، اما فردا وزش باد میتونه کاهش کیفیت هوا در نوار شرق کشور به همراه داشته باشه.
امروز دوشنبه است، 18 مهر 1401 هجری شمسی، 13 ربیع الاول 1444 هجری قمری و 10 اکتبر 2022 میلادی. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:43 و طلوع آفتاب ساعت 6:06 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
از بلندی های تاغ بستان تا سنگ نبشته های بیستون،
به گستری فرهنگ، به قدمت تمدن،
از ما به شما هزاران سلام.
اینجا کرمانشاه است.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران. کنون رویای ما باقی است، بنه هر جادهش میادگاهی خرم و خوشبو، سر هر شاخهش گلبرگهای نازک لبخند، به ساق هر درختش یادگاری ها و با هر یادگاری نقش یک سوگند. بیا تا یادگار عشق آتشیشه های خود را به سنگ سرخ دل با خنجر پیوند بتراشیم، که باران فریبش نسترد هرگز، که طوفان زمانش نفکند از پا، که باشد ریشه پیمان ما در سینه ما زنده تا باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بلند مرتبه بی‌نهایت. سلام به شب‌های ایران، خوش آمدید.
سلام و شب بخیر بگیم به همه ایرانی های عزیز. بندری که میاد داد عبادانی بگو سلام کوکا، سلام دادا، هر کجا که هست.
هموطنان عزیز، شنوندگان خوب رادیو و برنامه شبهای ایران، از هر نقطه این سرزمین زیبا که ما رو گوش میدید، شبتون بخیر و آرامش.
با همین ریتم موسیقی خوابو میخوایم از چشاتون بگیریم امشب تا ساعت 2 بامداد.
بله، صدای ما رو از آبادان میشنوید. با برنامه شب‌های ایران همراه شما هستیم برای یه شب نشینی گرم و جذاب تا ساعت
2
بامداد. به تو خوش میگذره.
شاعر اینجاست که میگه خوابو از چشمان بگیر دوباره. بله، میخوایم خوابو از چشاتون بگیر. برو بالا موسیقی رو ببین. بله، ببین، میخوام یادگاری بمونه این برنامه تا باشه. حالا حالا همینطوری.
خب، حالا احوالتون چطوره؟
بهتر از این نمیشه دیگه.
خونه، خونواده، عالی، عالی،
همه چیز خوبه، خوب.
وضعی دوستی ها و رابطه ها.
ماشالله، هزار ماشالله، همه خوب، همه چیز خوب. خدا رو هزار مرتبه شکر. همین که ما داریم با شما صحبت میکنیم و خیلی از دوستان صحبت کردن، دیگه ما
آغاز هفته دولت رو هفته وحدت رو ببخشید داریم و بله و در واقع ولادت مبارک حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که شروع شده از دیروز و هفته وحدت شروع شده
بله.
و اتفاقهای خیلی خوب اجازه بدید همینجا بگیم پیوند مبارک به اونایی که این روزهای قشنگ رو انتخاب کردن
برای
پیوندشون
بله. بله. مبارکتون باشه انشالله خوش باشید و یک اون با سعادت و خوشبختی کنار هم زندگی کنید
انشالله
میخوایم امشب راجع به یه مسئله
اول راهی ما این بله. آه خستگی برای چی؟
نه خستگی بله. خستگی نداریم
خب
یه جاهایی میخوایم یاد بکنیم از رفت و آمد با اونایی که هستن سراغ گرفتن از اونایی که نیستن حتی آها. اونایی که شاید دیگه تو این دنیا نباشن
خدا رحمتشون
بله. خدا رحمتشون بله. معلومه که یاد کردن از این جور آدم ها با یادگاری بهتره
بله. بله حالا یادگاری چی هست و چی خواهد بود دوست داریم از زبان شما بشنویم
ما مثال بزنیم
بفرمایید
بله صدا نوشته هدیه یه سوغاتی کوچولو که بله. حالا مشخص باشه که از کدوم منطقه است از چه شخصیه موضوع امشب برنامه شب‌های ایران چیه
یادگاری آقا یادگاری که مونده براتون یادگاری که دارید یا بهترین یادگاری که دادید و گرفتید چی هست
امشب می‌خوایم راجع به یادگاری صحبت کنیم
راه ارتباطی داریم به یادگار بمونه پیش شما بنویسید یادداشت بکنید میخوایم صداتون پیامک هاتون یادگار باشه تو دل این برنامه که 18 مهر ماه سال 1401 هست از جنوب غرب ایران زمین حالا که 100% رطوبت اینجا
بله شرجی خورما پزون هم هنوز تموم نشده
تموم شده خانم خورما ها رو جمع کردن رفتن دارن شکلات و شیرینی میشن و معسل و همه چی شده دیگه ولی شرجی ولکنمون بله. نیست
خب این سرای ارتباطی از این قبل
البته که اولیه که بله اون دایره سبزی که اصلا هیچی
شماره
بلش کن
در پیام رسان سروش 910-899-3866
بله
تلفن
بر بفرمایید شما
532-222-222 با
شماره روان تلفن
061
من وسط حرفتون اومدم عددها یادشون رفت بخونید
532-222-222 با شماره 061 و
شماره دریافت پیام های کوتاه
30,000-14,85
منتظر شما کار دادهای خودمون مشغول زمه ای اگه صدای ما رو بشنوید آبادان الان زنگ نزنی پیامک نفرستید
چی بگم؟
خدایی بفرست یادگاری چی گرفتی؟ یادگاری چی دادی؟ بهترین یادگاری که داشتی چیه؟ به ما بفرستی که پیامک جانت رو
تلفونم بزنن
تلفن بزنن؟ یلا تلفونم بزن صدایت میشنوید
دوستان و همکارانی که در برنامه امشب شب‌های ایران شما عزیزان رو همراهی میکنن آماده اید که معرفیشون بکنیم دوستان عزیز همکار رو
الان از دوستان پرسیدید
بله،
آماده اید
بله،
از من
اجازه هست بله.
من باید آماده باشم
تهیه کننده برنامه
من نباید بدونم
شما بفرمایید
سرکار خانم سهیلا باید متنن بگم
سهیلا
رهگشای
نویسنده برنامه
اما میرزا بنویس یه جوری بنویس بتونم بخونم عینک هم تا استکانیه حمید طالبی
گزارشگر
آقای عیسی علیزاده عزیز
صدای دو بردار.
یاسر بهزادی مهندس است. یاسر جون صدا خوشگلا خوشگلا.
متصدی خوش اخلاق ارتباطات.
اخلاقش خوبه. ببین چه تعریفی ازشون کردن ایشون. عقیل محسنابی.
میشنوه الان. و ما
خودم
و شما عبدالرضا نصاری
و خانم نادیا تمیری. خانم تمیری،
بله،
آخرین یادگاری که دادی کی بوده؟
آخرین یادگاری که دادم کی بوده؟ شاید هفته پیش بوده.
خوب چون پس اهل یادگاری دادن و گرفتن و اینا هست.
بیشتر هدیه، ولی خب اگه اون
هدیه میشه یادگاری. اگه این خیلی شرطه دیگه. اگه طرفی که بهش هدیه بدی هدیه رو نگه داره میشه یادگاری.
یادگاری.
اگه بهش توجهی نکنه
میشه همون هدیه.
اصلا تو یاد هم یاد شما میره هم یاد اون میره.
درسته. بله.
از یاد رفته میشه.
بله.
بله خب حالا بهترین یادگاری که دادید، بهترین یادگاری که گرفتید و یادگاری که داری الان محفوظ پیش شما چی هست؟ به ما بگید، مخصوصا اگر از شهر و دیار خودتون هم باشه خیلی بهتره. بله.
خب یادگاری دادن و یادگاری گرفتن باب و مرسوم بوده سالهای بله. سال یادتونه بچه بودی پوست شیرینی مثلا یادگاری نگه داشتیم، چند تا گلبرگ گلشو همین
الان هم خیلی حساسن. بله. نگه میدارن، مثلا شما یه شکلات براش میگیری میدی میگه بله. آدامس آدامس خانم باور بفرمایید. درست. آدامس من خودم آدام آها ببین نگه میدارم مثلا. این یادگاریه. این آدامسه الان یادگاریه مال مثلا 45 دقیقه قبل.
45 دقیقه
همین میمونه دیگه.
میمونه اصلا
استفاده اصلا ببین من استفاده بکنم از آدامسه پوستشو نمیندازم دیگه.
پوستشو
نمیندازم مین میسم روش یا بماند به یادگار در تاریخ فلان برنامه شبهای ایران.
پس باید شما مجموعه از یادگاری های ریز و درشت داشته باشید.
دیدین مثلا بعدی مثلا تمر میذارن من از پوست آدام مثلا مجموعه یادگاری پوست آدامسی.
آها اینجوری
داری. بیشتر آدامس خرسی خیلی دوست دارم برای یادگاری بمونه.
بله.
بله.
خب اینجا آبادان شهر و دیار خوبان. به آبادان خوش اومدید.
نیامونمون بالا.
صدام صدای همشین آدم ها کل میزنن و مشکل گشاشون آبادان داره میاد رو شونه هاشون هله هله لیوسه هلا به دوره آبادان دوست داریم با بشوره حسانی سام آبادان دورش میگردم دنیا زیر و رو بشه بر نمیگردم بر نمیگردم.
خدا بیامرزه امواتتون رو همه
شرمت
خدا خدا بیامرزه همه رفتگان رو
خدا رحمت.
خدا در مورد مادر بزرگم میخوام حرف بزنم.
خدا رحمت.
حقیقتا خیلی چیزای یادگاری ازش دارم و خاطره ها و یادگارهای زیادی که بعد از اینکه علیزاده شنیدیم و گذاشته عیسی علیزاده میخوام در موردش خیلی حرف بزنم. باش. صحبت از آدامس شد، خیلی از پوسای آدامس ما مونده اما مادر بزرگ من بعد علتش هم بهت میگم.
باش پس بریم گزارش عیسی علیزاده رو بشنویم برمیگردیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان خدمت همه ایرانی های عزیز سلام و شب بخیر عرض می کنم. از جنوب غرب ایران زمین خدمت شما می خواهیم گزارشی رو تقدیم کنیم و در خیابان امام آبادان هستیم که یکی از خیابان‌های معروف آبادان هست. خدمت یک عکاس گرانقدر رسیدیم. سلام علیکم.
سلام قربان، خوب هستین انشالله؟
خوبید شما؟
سلامت باشید، ممنونم.
لبخند زیبایی، همیشه با مشتریات هم همینطوری؟
بله، همیشه سعی میکنیم خوش اخلاق باشیم که یک نام خوبی از ما به یادگار بمونه.
زیباترین عکسی که اون رو ثبت کردین و گرفتین و توی ذهنتون همیشه ماندگاره اون عکس چی بوده و به یادگار مونده؟
عکسی که از مشتریان گرفتم یا اینکه نه عکسی که از من گرفته شد؟
از مشتریان، از خودت، هر کدوم باشه.
حقیقتش من عکسی رو که از کودکان میگیرم بسیار لذت میبرم و میبینم که خیلی از این مشکلاتی که هست فارغ هستن و تا بهشون میگی لبخند میاد رو لبشون و میبینیم که چه دل پاکی دارن کودکان. من بهترین عکسام رو از کودکان میگیرم و بسیار ذوق میبرم زمانی که از کودکان دارم عکس میگیرم.
دوست داری چی ازت به یادگار بمونه؟
حقیقتش من دوست دارم که یک نام خوب از من به یادگار بمونه و پس از مرگم
انشالله عمر با عزت 120 ساله انشالله.
دیگه این راهیه که همه ما باید بریم. دوست دارم که بعد از مرگم با نیکی از من یاد بشه، اخلاق خوب من. سعی میکنم که نکات مثبتم از نکات منفی من بیشتر باشه. زمانی که نام من جای برده میشه و اون فضا سراسر حس خوب بشه
انشالله. همینطور. تا حالا به کسی یادگاری دادید فارغ از عکسایی که گرفتید، به کسی هم یادگاری دادید؟
حالا در زمینه کاری خودم، چون که مشتریان زیادی در روز به من مراجعه میکنن، سعی میکنم بهترین یادگاری من به مشتریانم اخلاق خوب من باشه. اون انرژی مثبتی که بهشون منتقل میکنم، اون حس خوبی است که به مشتری منتقل میکنم و به همشهریانم با خوبی برخورد میکنم که با نام خوب من رو در ذهنشون داشته باشن.
ما هم به هر حال این اخلاق خوب شما رو که مشاهده کردیم واقعا جذب شما شدیم. همیشه خوش اخلاق، تندرست و پیروز باشی و نام نیکو از شما به یادگار بمونه.
خواهش میکنم، سلامت باشید. برای تمامی هموطنان عزیزم آرزوی سلامتی و پیروزی رو دارم.
من این بره پنجره و تو اون بره پنجره ای، تو قاب عکس چشم من تو بهترین منظره ای. تو چشم تو میگردم و خورشید رو پیدا میکنم، با کمک تو بغض این پنجره رو با میکنم. خاک وطن، عشق جنوب، کار تو با کود منه، پنج غروب دلم واسه دیدن تو پر میزنه. همیشه این حوالی ها حال و هوای خوبیه، تو قاب عکس چشمامون مواده جنوبیه.
از بوارده جنوبی، صدا و سیمای آبادان، تا جای جای سرزمین عزیزمان ایران زیبا، با شبهای ایران.
چه شبیه امشب و چه قشنگه و چه خاطرهای قشنگی رو با هم میسازیم لحظه لحظهش. تا ساعت 2 بامداد از جنوب غرب ایران زمین، آبادان همیشه قهرمان، توی شرجی 100% همراه شما هستیم. از حال و هوای خودتون هم بگید، تو شهر و دیارتون الان دما چند درجه است، حال و هوا چطوریه. یه سلام علیکم به همه راننده ها بگیم که معمولا رادیوهاشون پیش رادیوشون روشنه. اگه رانندگی میکنید و توی جاده هستید، تو رو خدا حواستون به خودتون باشه، ایمن رانندگی بکنید، انشالله سلامت برید و خیلی ها منتظر شما هست.
بله، راجب یادگاری گرفتن و یادگاری دادن با شما عزیزان صحبت بکنیم. شما دوستان عزیز، امشب تا ساعت 2 بامداد فرصت، البته قبل از 2 بامداد، حالا ساعت 1 و